موضوع سخن پیرامون این بود که آیا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مؤسس بحث ولایت فقیه هستند و قبل از ایشون در حوزه‌های علمیه و کتب فقهی آیا بزرگان سخنی نداشتند یا اینکه بوده و حضرت امام احیا کننده این بحثن به این معنا که در گذشته اصل مطلب ولایت فقیه مرتب مطرح بوده منتها خلفای ظالم و جور چون می دیدن اگر ولایت فقیه رو بپذیرن باید حکومت رو تحویل بدن به مستعد جامع شرایط و خودشون برن کنار خب تمام بشن به دنیا اونها منصبهای ظاهری برای خودشون از جانشون هم مهمتر میدونن حاضر نیستن این کارو بکنن که بگن چون خدای متعال گفته و شرعن حق مستعد هست تحویل بدن به هر دلیلی تا زمان معاصر ما بحث ولایت فقیه عملیاتی نشده بود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با توکل بر پروردگار و عنایات خدای که خدای متعال عنایت فرمود مردم هم همراهی کردند حمایت کردند بالاخره نظام شد نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی شد و طاغوت از بین رفت چون رسماً ولی فقیه توانست در رأس حکومت قرار بگیره بعضی این توهمی اشکال به ذهنشون رسیده که پس سابقاً وجود نداشته ولایت فقیه در حالی که سابقاً عملیاتی نبود حکومت رسما دست ولی فقیه نبود مثلا شیخ انصاری حاکم نبودن تو جامعه صاحب جواهر حاکم نبودن تو جامعه محقق کرکی شهید اول شهید ثانی بریم عقبتر سید رضی و سید مرتضی شیخ مفید شیخ صدوق شیخ الطائفه شیخ طوسی اینها حاکم نبودند حکومت دستشون نبود اما معتقد بودند که نائب از طرف امام زمان علیه السلام فقیهه او باید حاکم باشه اعتقاد به جواز حکومت طاغوت نداشتند که آیا جایز است او حکومت بکنه یا نه نه کسی اعتقاد به اونها نداره اونها دلیل ندارن برای حکومتشون همچنین نکته را هم اشاره بکنم که وقتی میگم تو اون زمان عملیاتی نبود و تو زمان ما حکومت شد حکومت اسلامی و در رأسش مستعد جامع شرایط قرار گرفت نمیخوام بگیم در زمان طاغوت هیچی فقیه کاری نمیتونست بکنه چرا؟ بعضی از کارهایی که حکومت مزاحمشون نمیشد این کار رو انجام میدادن مثلا وقتی که تو همون زمان طاغوت دو نفر بینشون دعوا بود میرفتن پیش یک مستشهد میگفتن ما وظیفمون چیه؟ چه بکنیم؟ حق با کیه؟ مستشهد اینا رو ارجاع نمیداد به طاغوت بگه برید دادگاه ببینید قاضی چی میگه قاضی که هم نداشت قضاوت بکنه از طرفی هم مستشهد میدید که اگه خودش قضاوت بکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد طاغوت نمیاد جلوشو بگه بگه چرا این حکم کردی نه تو خونه نشسته بود بلکه اون دو نفر بهش مراجعه کردن و اعتماد داشتن به او خیلی مستشهد جامع شرایط هم نیابت داشت از طرف امامزمان علیه السلام که قضاوت بکنه بین این دو نفر. خب قضاوتش رو میکرد همون زمان، طاغوت این کار رو میکرد، منتظر نبود که ببینید طاغوت چی میگه، که طاغوت که باطل از ریشه. یا مثلا اگر کسی وجوهات میمد میداد به مستعد جامع شرایط، مستعد که نمیگفت که برو زمان طاغوت رو برو بده به حاکم مثلا پولا رو، طاغوت که قبول نداشت مستعد که. از طرف هم میدید طاغوت نمیتوند مزاحمش بشه، خب چکار میگرد؟ پول از دست این میگرفت. این گرفتن یعنی چه؟ یعنی حق نیابت از طرف امام با منه، من از طرف امام زمان علیه السلام نائبم، وکیل هستم، لذا پولی که مال امام زمان علیه السلامه بشیدیم سهم امام، میگه من نائبشم دارم میگیرم. مثل اینکه شما پولی رو میخواید بدید به یه آقایی، دسترسی بهش ندارید، میدید به وکیل او، وکیلش که مثلا پسرش باشه، به پسرش، خب پسرش از دست شما میگیره، به شما نام میگه، برای خودش که نمیگیره که، برای خودش که نیست، مال پدرشه، اما وکالت داره از طرف پدرش، میگیره که بده به پدر، یا میگیره که تو همون مصرفی که پدرش گفته برد هزینه بکنه. مشهد وقتی سهم امام رو و سهم سادات رو از مردم میگیره معنیش اینه، یعنی من نیابت دارم. و نگاه میکرد طاغوت مزاحمت ایجاد نمیکرد، خب کارو میکرد. حتی گاهی ما داشتیم تو زمان طاغوت تو بعضی مناطق مشهدین بودن که حد جارو میکردن، یعنی یک کسی مثلا شراب میخورد ولو دادگاه وجود داشت از طرف مثلا شاه، فرض کنید زمان پهلوی یا قبلش، ولو دادگاه هم بود، قاضی هم وجود داشت، اما اون مستعد اونقدر نفوذ داشت تو مردم، کاری به دادگاه نداشت. تا یکی شراب میخورد دستور میداد به مردم دستگیرشون بیاریدش، میوردنش تو ملاه هم ثابت میشد که شراب خورده، مثلا دو نفر شهادت میدونن، بخواهید 80 ضربه شلاقش بزنید. یعنی وقتی میده دستش بازه میتونه حد جاری بکنه و طاغوت مزاحمش نمیشه، حالا طاغوت به هر دلیل میترسه یا نمیخواد اقدام بکنه یا حکومتش زیاد نفوذ نداره تو گوشه و کنار کشور، اون مستعد وقتی میدید میتونه زود نیابت خودشو اعمال میکرد، ولایت خودشو اجرا میکرد. پس کجا اجرا نمیکرده؟ وقتی که تا میدید بیاد 8000 ضربه شلاق بزنه، طاغوت جلوشو میگیره، برای چی دارم چی میکنه؟ ما قانون داریم، باید بیاد دادگاه اینون قاضی خودش صادر بکنه، و چه بسا خود اون مستعد رو دستگیر میکردن، میبردن به زندان و اذیتش میکردن. خیلی وقتی مستعد میدید نمیتونه اقدام بکنه، ولایت رو داشته اما اعمال نمیکرد. پس زمان طاغوت ولایت کمتر اعمال میشد، نه اینکه هیچی نمیشد. در زمان جمهوری اسلامی دیگه چون در رسش مستعد جمع شرایطه، دیگه مستعد اعمال میکنه ولایت خودش، دستش بازه تو اینجا. حالا ما میخوام این شبهه رو ببینیم که آیا حضرت امام تأسیس کننده ولایت رقیه، یعنی قبلا خلقی نبوده تو اوضاع، یعنی که بوده 500 سال پیش، 1000 سال پیش هم بحثا بوده در حوزه ها، ولی کن چون حکومت دست مستعد جامع شرایط نبوده، رسمی نبوده و گوشه و کنار غیر منظم، هر کس مستعد بود یه گوشه ای میتونست اعمال بکنه، بلد که اعمال میکرد تا هر جا که میتوانست اقدام میکرد، چون عقیده همه در همین بوده که فقیه ولایت دارد از طرف امام. اونطور اونه که اطلاعات حوزوی ندارن، اینا فکر میکنن قبل از پیروز انقلاب بعد از پیروز انقلاب مثل که خیال میکنن مسئله جدیدی پیش اومده. آمگن حضرت امام بحث های ولایت فقیه که مطرح کردن قبل از پیروز انقلاب تا در واقع این بحث رو کردن برای شاگردان خودشون که بعد حکومت خودشون تأسیس بکنن و اجرایی بکنن و قبلا همچی چیزی نبوده، در حالی که بوده این بحثا. شاید که مکاسب شیخ انصاری خوندی، تو مکاسب میدونی شیخ یه بحث مفصلی رو راجع به برادری کرد. شیخ حسن عطبه خود تو قرن پیش هست معقل کرکی که معروف به حدودا 500 سال پیش فوت شدن، نزدیک به 500 سال پیشه، چون ظاهرا متوفای 940 هستن، 940 تا الان که 1432 هست، اگه 1440 بشه دقیقا 500 سال میشه. خب یه همچین شخصیتی 5 قرن گذشته فوت شده، ببینید تو عبارتش چیه. ما یه مقدار عبارتشون رو خوندیم، حالا باز یه مقدار عبارتشون رو میخونم ببینید ماهو کرده که چی گفت. اینا تو کتاب هست، شاید تعجب بکنی، یعنی این بحثا رو اگه من نگم مالکیه خیلی میکنم مال حضرت امام، نه مال 5 قرن گذشته، 500 سال پیش به هیچ خبری از نظام اسلامی اون موقع نبود. اما یک شخصیت مثل ماهو کرکی صاحب جامع المقاصد، ببینید چی میگن تو عبارتاشون. وان یه همچین فقیری، خب مردم وقتی حکومت دستش نیست آیا میتونه دو نظراتشو اعمال بکنه؟ و حدشو بتونه به اعمال بکنه، اما حدشو تاقو جلوشو بگیره. بلکه زمانه اینا یه تاقوت هایی بودن که حاضر نبودن برن کنار، حاضر نبودن میدن فقیه حتی حکومت داره. ما اشتباه داریم میکنیم، ما قصد کردیم، خداوند به ما اجازه نداده حکومت بکنیم، نمیگفتن اینا رو وان شدن حکومتشون رو میکردن، عیاشیشون رو میکردن، هرچی هم این وقت مزاهمشون میشد میگرفتن، زندان میدونن یا حتی میکشتن در مقدار که میتونست. بین ماهو کرکی این عبارتشون در بحث خراج هست، یعنی بحث مالیات، این مالیاتی که بالاخره گرفته میشه برای اینکه نظم جامعه رو یه دهی میخوان داشته باشن، رسیدگی بکنن به احتیاجات شهر و حتی کشور رو، مقابله با دشمن رو، نمیدونم تمیزی شهر رو، نور شهر رو، چیه که بالاخره شهر نیاز داره دیگه. ببینید چی میاد. فهم قلت، موقع کرکی میفرماد اگر این سوال از من بکنی، فهم یا جوزو ان یتولی من له النیابه حال الغیبه ذالک، یعنی همون خراج رو. اگه از من سوال بکنید که آیا کسی که نائب امام زمان علیه السلامه جایزه که در حال غیبت حضرت عهده‌دار این مالیات بشه، خودش رسان بیاد مالیات از مردم بگیره، اعنی الفقیه الجامع للشرائط، ایشون سریعا میگن منظورم از نائب امام زمان علیه السلام فقیه جامع شرائط است، کسی یه از تو ذهنت نیاد. آیا تو زمان غیبت فقیهی که همه شرائط توشه، شرائط هم قبلا گفتیم منظور اینه که عادل باشه و تقوا داشته باشه، عدالت و تقوی رو توی روایت تفسیر کرد، گفتان به نفسه باشه، یعنی نفسش رو حفظ بکنه، دوم فرمود حافظن به دینه باشه، آدم باشه محافظ دینش، سوم مخالفن به هوا و هرچی هوای نفسش که مخالف هوای نفسش باشه، و چهارم فرمود مطیعن به امر مولا، مطیع ائمه علیه السلام باشه. اینا میگن فقیه جامعه، وقت فقیه ببینشن نه که مستعد بشه بتونه مسائل شرعی رو هرچی ازش میپرسن بتونه از منابع دینی استخراج بکنه، جواب فقهی به مردم بده، یه همچین قوه استنباط داشته باشه. اینا میگن فقیه. با اون چهار تا شرط و اون چهار تا شرط همش میشه یه شرط، همش میشه یعنی عادل باشه. آیا فریع جامع شرط میتوند عهده داره گرفتن مالیات بشه؟ قلنا، تو جواب من میگم که لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا. میفرمان راجع به بحث گرفتن مالیات من اسم به خصوص مالیات نیدم تو کلمات فقها که صریحا این اسم رو گفته باشن، اما کلیات رو گفتم که اون کلیات شامل همه اینا میشه. یعنی اگه ما میرفتیم نزد فقها سوال میکردیم که شما که کلیشو گفتید آیا این مورد جزئی هم منظورتون هست یا نه، خب میگم بله، وقتی ما میگیم همه چیز رو فقیه حق دارد به عهده بگیره، خب همه چیز یعنی چه؟ یعنی آنچه تو شهر، آنچه تو کشور، آنچه جامعه اسلامی نیاز داره به سرپرستی، یه کسی باید عهده‌دار بشه، مسئولیت بپذیره. وقتی میگیم آنچه، خب آنچه یکشن دست مالیات دیگه، دیگه لازم نیست بیان یکی یکی اسم بیارن که وقتی یه چیز اسم نیاوردن شما بگید این یکی چی؟ آیا این هم هست یا نه؟ مثل قانون میمونه دیگه، تو قانون هم میان یه چیز کلی میگن، میگن آنچه مخل جامعه هست، مثال دارم میذارم، تو قانون مثلا میگه آنچه مخل جامعه هست باید جلوش گرفته بشه، اما دیگه هم میگن مخل جامعه چیه؟ تو بعد شما بگید خب مخل جامعه فقط اینه که یکی بیاد جلو یکی بگیره نظر مثلا تو کوچه راه بره، بعد میگه خب دیگه چی؟ دیگه چی هم جلو نسخه که نباید تو قانون بیاره، که قانونش کلیه، اختلال نظم جامعه که در میزنه، یکیش نه جلوی که بگیره، یکی هم که جلو چی میدم چاقو در بیاره بخواد بزنه، یکی هم اینه که مثلا تو در مغازه بیاد جنس مغازه بردار بیرون بیرون مثلا نگه کارا چیه نکن، یکیش اینه که نظر مردم خرد فروش بکنن، یکیش اینه که مثلا بیاد سرسلا بکنه تو جامعه و نظرت مردم گوششون آسایش شده نتونن مردم با هم دیگه حرف زن هم تو صدا تولید بکنه، یکیش اینه که مثلا امروزه میگن هوا رو مثلا بخواد آلوده بکنه دود بریزه چه بکنه، یکیش اینه که مثلا آشغال بریزه ای کسافت بریزه توی جاده رو بگه ببند شده میخوام کار بکنه و ده ها مسئله دیگه. امروزه منکرات، یه نمونه روشنش منکرات، حالا بگیم یه دختر بخواد سوار دوچرخه بشه، قدیم که دوچرخه نبوده، یه بگیم چون 220 دوچرخه نبوده حالا باید تو اسمشو بیارم تو قانون، نه تو قانون لازم نیست اسم بیارم، که 10 سال دیگه هم 20 سال ممکنه دستگاهی هم پیش بیاد، قانون همیشه کلیه، یعنی آنچه نظم جامعه رو به هم میزنه، آنچه باعث مشغولیت فکر انسان ها میشه، آنچه مزاحمت زندگی مردم میشه، آنچه نمیذاره جوان آزادانه خدمت بکنه، آنچه باعث میشه انسان ها تحریک به گناه و شهوت بشن، همه اینا میشه اختلال نظم جامعه. ببینید تو این جمله محقق کرکی میفرمان من عبارت صریح راجع به بحث مالیات من ندیدم، اما ببینید ولیکن من جواز الفقها ها فی حال الغیبه تولی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه. فرمان اون فقهایی که ما دیدیم تو عبارتاشون اجازه دادن که در حال غیبت انسان فقیه جامع شرایط عهده‌دار اجرای حدود بشه، یعنی کسی که کار خلاف کرده، زنا کرده، شراب خورده، قصد کرده و مسائل دیگه که باعث جریان حد میشه، تو کتاباشو نوشتن فقیه چون نائب امام زمان علیه السلامه از طرف حضرت حق داره این آقای مجرم رو اول اثبات جرمش بشه بعدم حد رو جاری بکن. حالا اگه خود حضرت بودن چه میکردن؟ خود امام هم کار میکرد. الان تو زمان غیبت عهده‌دارش فقیهه. بعد میگن و غیر ذلک، فقط استیفای حدود تنها نیست، آنچه از منصب امامته، وقتی یک فقیهی کلی میگه آنچه در منصب امامت است به عهده فقیه گذاشته شده، چون خود امام الان غایبن. یندقی تجویزه لهذا به طریق اولا، یمچین فقیه شایسته است که بحث مالیات رو به طریق اولا اجازه بده که فقیه بیاد عهده‌دار بشه و مالیات از دست مردم بگیره، بعدم خرج جامعه بکنه. اولویتش مال چیه؟ میگه لأن هذا اقل منه خطرن. علتش اینه که گرفتن مالیات خطرش خیلی کمتر از اجرای حد. اجرای حد با آبروی مردم سر و کار داره، یکی میخوابونن از شاید ضربه شلاقش میذارن دیگه تو جامعه اصلا آبروی برش نمیمونه، تو ملای عام دارن حد رو جاری میکنن. وقتی یه فقیهی کار بالاتر رو اجازه میده، میگه بله این منصب برای فقیه هست که حد جاری بکنه، حد شرعی، و بحث گرفتن مالیات رو به طریق اولا اجازه میده، حالا لازم نیست اسم بیاره. لا سیما المستحقون لذلك موجودون فی کل عصر، به خصوص این که مستحقین مالیات میبینیم تو همه زمان ها موجوده. اینطور نبوده که بگیم قدیم مالیات رو نباید میگرفتن چون استحقاق کسی نداشته، چرا تو همه زمان ها هر زمان رو میبینید بلاخره مالیات باید خرج یه دی بشه. ایشون مثال میزنن میگن از لیس هذا الحق مقصورا علی القضاة و المجاهدین. شما فکر نکن که بحث مالیات فقط محدود است به قاضی تو جامعه و یکم مجاهدینی که میرن جهاد میکنن. اگه این باشه ممکنه شما توی زمانی بگید که اگه هیچ قاضی وجود نداشت، مجاهد هم وجود نداشت، پس مالیات برای چی از مردم بگیره؟ شما درماز که مالیات که فقط مالی این دو سنف که نیست که جامعه اونقدر نیاز دارد. امروزه بینید شهرداری چه میکنه دیگه، تو شهر من کار شهرداری نباید بگیم، آنچه انجام میده راجع به نظافت شهر، راجع به نور شهر، راجع به مایحتاج که در شهر نیاز هست، حتی بحثای رسیدگی به بیماران، رسیدگی به آتش سوزی، مثلا اینجا آتش سوزی بشه، و بحث نیروی انتظامی که یا امنیت یک کسی تو خطر بیفته، یک جایی کسی بخواد اذیت بکنه کسی رو، خب کیا باید دخته بگیره؟ اینا که لازم نیست حتما مجاهد باشه تو مرزها تو بعد دیگه مالیات رو اونا بدیم، نه، تو همه زمانها جامعه نیاز داره به یه انسانهایی که نظم شهر رو دخته بگیرن و نیروی انتظامی باشه، دادگاه هست از یه طرف، بحث امروز میگیم سپاه یه بخششه، ادارات دیگه همینطور، کاری که دارن راجع به شهر انجام میدن. و من تأمل فی کثیر من احوال کبراء علماء مستالفین، کسی که دقت بکنه در بسیار از حالات بزرگان علمای گذشته ما، مثال میزنن مثل سید شریف المرتضی علم الهدى، سید شریف سید مرتضی رو میگن، برید احوالاتشون رو بررسی بکنه. یا و اعلم المحققین من المتقدمین و المتأخرین نصیر الحق و الدین الطوسی، عالمترین محققین چه از گذشته و چه از آینده، اون شخصیتی که معروف به نصیر الحق و الدین هست، منظور چیز میفرمان الطوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی. یکم بحر العلوم مفت الفرق، اون شخصیتی که فرقه های گوناگونش مراجعه میکردن و هر گروهی رو مطابق به نظریه خودشون فتوا میداد. و جمال ملت و دین الحسن ابن علی الحسن ابن حلی المطهر، علامه حلی و غیر هم رضوان الله تعالی علیهم. ای کسی برد احوالات اینا رو بررسی بکنه، نظر متعمل منصفن، با دقت تعمل بکنه، انصاف هم داشته باشه، لن یعترض و شک و فی انهم کانو یسلکونم حاضر منحج شک نمی کنه در این که همه این بزرگان همین روش رو داشتن. کدوم روش؟ گفتیم آنچه نیابت نائب از طرف امام زمان علیه السلام داره یه چیز کلیست که یکیش هم بحث گرفتن مالیات، یعنی کسی نباید شک بکنه. حالا بگه شیخ طوسی حتما به خصوص مالیات اسم نیوردن تو کتابشون، نکنه ایشون عقیده نداشتن. تو خب شما عبارتشون رو وقتی نگاه بکنی انصافا داشته باشی میبینی کلی گفتن، گفتن آنچه امام زمان علیه السلام حق داشتن همه رو به نائبشون تفویض کردن. شما اگه جرأت داری بگو امام زمان علیه السلام حق به گرفتن مالیات نداره، نمیتونی بگید که امام ولی امره این ولایت رو به مستحق اعطا کرده و یقیمون هذا السبیل و ما کانوا لیدعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته. اگه دقت بکنید چیزی رو اگه بود توی کتابشون با صراحت نیامده به خاطر این بود که عقیده به صحتش داشتن، نه این که شک بکنن بگو نکنه عقیده نداشتن، نه چون مطمئن بودن به صحت او نظام ذکر نکردن، نیازم نبوده. خود ما هم علایه رو میدونیم، گفتم نظیرش هم بحث قانونه که تو قانون کلیات میان میگن، هیچ وقت مثال نمیان بزنن که بگن حالا این مثال این مثال این مثال. فرسون یه اداره رو حالا من باز مثال دیگه بزنم، مثلا سازمان تبلیغات تو اساسنامش آمده که آنچه فعالیت دینیست رو سازمان تبلیغات میتونه واردش بشه، هیچ محدودیتی نداره. تو اساسنامش میگه لفظ آنچه یعنی چه؟ شما اینو میگه آنچه فعالیت دینیست، یعنی اگه یه روز یه کار دینی جدیدی اومد که حالا میخوام مثلا یه کار دینی تو مسجد بکنم که سابقه هم نداشته، مثلا کامپیوتر اومده قدیم که نمیره اینا، میخوام کار دینی بکنم با کامپیوتر تو مسجد، آیا سازمان تبلیغات میتونه واردش بشه طبق اساسنامش؟ میتونه یا نمیتونه؟ بله تو اساسنامش اومده. کجا اسم کامپیوتر اومده؟ کجا کار پژوهشی اومده که حتما یه کانون فرنگی باشه و این بتونه سازمان تبلیغات افتاده بشه؟ جوابش اینه که کلی میگن وقتی میگن فعالیت دینی دیگه ابزار و وسیله شو نمیان یکی که هی اسم بیارن، تا بعد شما بگید اینترنت هم نگفته، سایت هم نگفته، نمیدونم روش های دیگر هم نگفته، پس ساکت بشین بگم نه. اصلا روش قانون گذاری اینه، میان کلیات رو میگن. یک اداره دیگر رو میان یک کلیات دیگر رو به خودش میذارن. ستاد احیای امر معروف مثلا میگه چی؟ میگه آنچه معروف است و تو جامعه پیاده نشده احتضارش ستاد احیاست، میتونه وارد قضیه بشه و برد این معروف اجرا بکنه، از راه قانونش هم وارد میشه. و آنچه منکر تو جامعه انجام میگیره ستاد احیا از راه قانونش باید وارد بشه جلو شده که لفظ آنچه میگه. حالا لازم است تو قانونش بیان یکی که اسم گیرن، میگن مثلا از سواری دختران، بعد هم بگیم اسکیت بازی اونا هم اینه که دیگه تو قانون نیمده. اما این که لازم نیست اس بیارن که وقتی میگه آنچه معروف است و انجام نمیشه، آنچه منکر است و برد انجام میشه، قانون گذاری همیشه همینه. از جمله این بحث هاست که معروف کرده که میگن که شک نکنین رو فقهای ما گفتن آنچه امام زمان علیه السلام ولایت دارن در امور مردم که هیچ محدودیتی نداره این به عهده فقیه جامع شرایطه. لفظ آنچه وسیع معناش همه چیز رو شامل میشه، ولی تو کتاباشون اسم مالیات گرفتن به خصوص اسم نگون و خودشون اسم میارن. میگن حالا اگه من سوال بکنی که آیا فقیه میتونه عهده دار بشه خودش بیاد، یا مثلا این کسی رو وکیل بکنه بگه برو فلان شهر مالیات مردم بگیر، آیا همچین حبی داره یا نه؟ میفهم خب بله داره. تو کتب سابق حالا ایشون 500 سال پیش هم دیگه نزدیک به کتب سابق، یعنی برو 700 سال 800 سال پیش نسبت به زمان ما، برا عقبتر آیا تو کتاب اسم گرفته همالیات اومده که میگن اسمش نمیدن کلیاتش اومده و اگرم نگفتن عقیده به صحتش داشتن معتقد به صحتش بودن واضح بوده برشون یه امر مسلم و مفروغان امنی بوده به این خاطر ذکر نکردن. یه عبارتی هم از محقق هلی بگم صاحب شرایع الاسلام که کتاب بسیار فقهی بزرگی است، شرایع و توضیحات و تفسیرها و شرحهای فراوانی برش نوشته شده که شاید بشه گفت مهمترین شرحی که بر شرایع نوشته شده کتاب زیبا و عظیم جواهر الکلام هست مال مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه که شرح همین شرایع الاسلام. محقق هلی در شرایع الاسلام میدید عبارت میشه یجب ان یتولی صرف حصة الامام علیه السلام الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم به حق نیابه. بهشون میگن واجبه، نمیگن جایزه، واجب است به عهده بگیرد مصرف کردن حصه امام، یعنی سهم امام که میدونید خمس مصریش سهم امامه که پول شخصی امامه داره. خب پول شخصی امام چیکار باید بکنی؟ از اینکه قاعده میفهمم واجبه که خرج بکنه سهم امام علیه السلام رو صرف سلف هایی که موجودن، اصناف مختلفی که مثلا فقرا فقرا که موجودن تو جامعه واجبه به این صرف بکنه. کی این کارو بکنه؟ میفرمان کسی که حکم نیابت رو دوششه، یعنی اون مسئله جامعه شرایط که حکم نیابت رو دوشه، این واجبه این کارو بکنه که بیاد وجوهات رو بگیره سهم امام رو، اون بخشی که مال امام هست، و بعدم باید خرج بکنه نه کم تو نگهداری بکنه. چون یه نظریه بعضی میگفتن سهم امام باید بگیریم اما حق نداریم خرج بکنیم، هم تو باید نگه داریم و بدیم به نسلای بعدیمون و بگیم هم تو نگه دارید تا وقتی از ظهور جان داریم پولا رو بشون بدیم. خب وقتی آزار میشن پول که دیگه ارزش نداشت، اصلا شد پول از حالت مالیات افتاده بود، چون میدونی پول اصلا نسل از نسل و پول عوض میشه و دولت ها عوض میشن، اصلا پول ها رو دیگه از اعتبار میفته. اما خب یه صحبت ضعیفی بوده بعضی میگفتن، حتی بحث تورمش هم اونم ملاحظه نمی کردن که پول اگه بمونه حالا ولو اعتبار هم داشته باشه خسته اصلا دویستالگی این پول چه ارزشی داره، اصلا میگم برای موزه خوبه دیگه، خرجش نمی کردن. محقق هلی میگن واجبه که اون مستحدی که نیابت داره دستر امام باید بیاد اون بخش پولی که مال امام هست رو بگیره از مردم و خرج سلف ها و گروه هایی که موجوده تو جامعه هستن و نیازمندن باید خرج بکنه. کما یتولی ادا اما یجب علی الغائب، چنانچه اگر اون شخص غائب یک سر به گردنشه اما فعلا نیست، باز مستعده که واجب است پرداخت بکنه، یعنی حالا فرض کنید اون شخص غائب بدهکاره اما فعلا نیست، این بدهی چی باید بده؟ فعلا طلبکار اومده میگه من حقا میخوام، چی باید پرداخت بکنه؟ میگن باز مستعد، مستعد باید اون شخص که غائب هست رو از طرف او ولایت داره، نیابت داره از طرف او، پس هم طلبهای غائب رو میگیره و هم اگه شخص غائب بدهی داره بدهی او رو هم شخص مستعد رو پرداخت بکنه. خیلی عبارت زیبایی داره. خب این عبارت شرایع بود. شهید ثانی کتاب مسالکشون شرح شرایع است، مسالک الافهام. عرض شد که مسالک الافهام در توضیح عبارت می نویسن که المراد به من الیه الحکم به حق النیابه کیه؟ چون ایشون گفت که محقق حلی فرمودن که واجب است کسی به عهده بگیره سهم امام رو خرج بکنه که حق نیابت به عهده او گذاشته شده. عبارت شفاف نیست، صریح نیست. هم تو کلی گفتن کسی که نیابت به عهده شده، اون کس چه کسیه؟ شهید ثانی صریحا می فرمان الفقیه العدل، انسان فقیه که اولا مستعد باشد بتونه احکام رو استخراج بکنه، عادل باشه، الامامی شیعه باید باشه، الجامع لشرایط الفتوا، همه شرایط فتوا هم توش جمع باشه. اما چهار تا شرط دیگه که گفتیم که حافظ دین باشه، مخالف هواش باشه، مطیع امامش باشه. یه همچین انسانی لأنه نائب الامام و منصوبه، میگن یه همچین آدمی نائب امام هست و منصوب از طرف امام. البته منظورشون منصوب شخصی نیست، چون امام زمان علیه السلام نمیدن مثلا مراجع فعلی رو به شخصی بیان منصوب بکنه، میگن این آقا مرجع است، نه. منصوب که میگن منصوب به همون نسل کلی است که تو روایت حضرت فرمودن که هر کس شرایط کلی بحث اجتهاد رو داشت، این از طرف من میتواند ولایت رو اعمال بکنه، من او را حاکمش کردم بر مردم. بعد فهمدم خود منم حاکم هست، خود من حجت خود هستم و من دارم او رو منصوبش میکنم. من تو لفظ هر کس که الان خودش به ما هر کلامتون بتونید بری جلو و شرایط خاصی که تو روایت هست و در خودتون پیاده بکنید، از طرف امام زمان علیه السلام منصوب میشید، یعنی یک ولایت میفته رو دوشت. این ولایت رو امام بهتون دادن، کارم به مردم نداره. اون وقتی که اعمال میکنید ولایت خودتون رو هر جا که مانعی نداشته باشه. این هم عبارت شهید ثانی. عبارت های دیگه من یادداشت کردم. ملا احمد نراقی، این شخصیت بزرگه، افتخار ما و به خصوص اصفهان ما که مال بالاخره استان ما هم هستن، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت هم نکات خوبی رو بیان کردن. عبارتی از صاحب جواهر، چند تا عبارت صاحب جواهر دارن، اینا هم هست. انشاءالله فرصت بشه جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. سوال کردن که شما گفتید فقیه حق داره مالیات رو بگیره، آیا در حکومت جمهوری اسلامی هم حق داره هر فقیه بره و مالیات بگیره؟ دیگه نه، الان چون در رأس حکومت یک فقیهه، همون فقیه داره این کار رو میکنه و اون فقیه اجازه نمیده که دیگران اهمال بکنه. فقط اون بحث نیست، ما این بحث رو قبلا کردیم، حتی اجرای حدودش هم همین بود. گفتیم تو زمان داوود برخی اجرای حدود میکردن که ها در بعضی شهرها، ولیکن الان تو حکومت اسلامی کسی حق نداره بلا یه فقیه باشه توی استانی حق نداره خودش اقدام بکنه. چرا؟ چون فعلا نظام اسلامیه و این به عهده دادگاهیست که زیر نظر مستشار جامعه شرایط. اون مستشار جامعه شرایط داره میگه مجرم بردش تو دادگاه اثبات بشه، بعدم حکمش روش جاری بشه. حتی بحث امر برفه نهی از منکر مرحله سوم او، نه مرحله یک و دوش که باید قیافش رو توان بکنه و تذکر زبانی بده، این یک و دوش رو بخته همه است. مرحله سه که میخواد اقدام عملی بکنه، بزنه تو گوش طرف، وقتی میره که طرف حرف نمیشنوه بزنه دش و دستش رو بگیره، نه دیگه به مردم اجازه نمیدن. مرحله سومش رو چرا اجازه نمیدن؟ چون نیروی انتظامی وظیفشه، اینجا مسئول داره به او باید بگن که بیاد دستگیر کنه ببردش. اما زمان طاغوت چرا؟ زمان طاغوت چون حکومت طاغوت بود و اجرا نمیکرد، اونجا اجازه داشت مستحد که بزنه تو گوش کسی که داره منکر انجام میده یا حتی حدم جاری بکنه به شرط که مزاحمت بر خودش ایجاد نشه. راجع به ولایت تکوینی ما اصلا الان بحث نداریم، بس به ولایت تکوینی اصلا بحثش رو نکنید که سوال کردن تو این زمینه یه توضیح بدید. الان بحث ما تو ولایت تو مسائل شرعیست، ولایت تشریع بهش میگیم، یعنی تو مسائل دینی و آنچه مردم نیاز دارن. ولایت تکوینی یعنی تصرف تو جهان بکنه و ابرو بگه مثلا ببارید یا جلو بارون دیگه بگیره، مثلا نمیدونم یه جا با حیوانات مثلا جلو حیوانات رو بگیره، یا فرض کنید تصرف بکنه بیماری کسی رو خوب بکنه یا یه کسی که سالم مثلا مریضش بکنه، یا از آینده بخواد خبر بده جلو دشمن رو بگیره. مثلا بلا تکوینه الان مطرحش نکنید، ذهنتون هم نبرید تو این بحثا. ولایت تکوینی که بخواد تصرف در جهان بکنه، یه درخت رو خلق بکنه یا یه انسانی رو بیافرینه یا یه انسانی که هست رو معدومش بکنه، کار این تصرفات کنه. اصلا کسی ولایت تکوینی رو نگفته که امام زمان علیه السلام هم چه ولایتی به مسجد اعطا نکردن که بردان نگفتن که برید از مسجد چنین چیز رو بخواید، که اونمال خود امام هست. البته بعضی مسجدین یا حتی غیر مشاهدین یه تصرفات جزئی هم دارند و میکنن، اما این بحث ولایت فقیه نیست. وقتی میگیم ولایت فقیه که فقیه ولایت داره، ولایت که از طرف امام گرفته ولایت امور دینی است، یعنی شرعی. با توجه به این مسئولیت که جانب حضرت به عهده مراجع هست، آیا انسان‌های عادی میتونن به فهم مراجع اشکال بگیرن در مورد خرج حق امام یا کم و زیاد خرج کردن هم میتونن اشکال بگیرن یا نه؟ این بحث رو قبلا به یه شکل دیگری مطرح بود، گفتیم انسان‌های عادی نمیتونن ایراد بگیرن، اونا که ولایت ندارن، که امام که همچه حقی رو بر اونا نگذاشته، به نماینده خودشون اجازه دارن گفتن کارو بکن. حالا نمایندهشون ممکن اشتباه هم بکنه، تو سطح ممکنه دهتش هم اشتباه بکنه، خب بکن. امام زمان هر سطح رو اجازه دادن بشه، یعنی اون دهت اشتباه هم اجازه دادن دیگه. اصلا مصلحت همینه. وقتی مثلا فرض کنید یه پزشک رو میفرستن توی جایی توی منطقه، میگن برو اونجا، این پزشک هم متخصصه، وقتی بهش اجازه میدن که معالجه بکنه، حالا تو سطح معالجه 5 تا ممکنه خراب بکنه، تازه حالش هم بدتر بشه یا حتی بکشه بعضی، حالا بگم که اجازه نداره، اصلا اوغلا اینو نمیگن. که وقتی به یه متخصص اجازه میدن که برو یه منطقه رو، شما مسئولیت پزشکی منطقه با شما، یعنی هر صد مورد شما وظیفه در اقدام بکنید که لولش 5 هم اشتباه باشه. حالا بخواد اقدام نکنه معنیش اینه که هر صد مورد وایسه اقدام نکنه، یعنی که اقلایی رو نمیگه، همه جو دنیا میگه، همه متخصصین وقتی بهشون اجازه میدن معنیش اینه که مطابق با واقع میره جلو. اون مهندسی که اجازه میده که مثلا هواپیما پرواز بکنه، این معنیش نیست که حالا دیگه هواپیما بی اشکاله، نه، لابلشان کار اشتباه میکنه بعد هم هواپیما سقوط میکنه، اما این معنیش نیست که دیگه ما به مهندس اجازه ندیم، دیگه مهندس حق نداره حرف بزنه. اصلا حالا اینا نمیگن که این همیشه اینه، اینا توجه دارید. حالا بحث دینیشان همینه، وقتی امام زمان علیه السلام میگن این آقای مجتهد از طرف من نیابت دارد، آیا حضرت نمیدونن که اون مجتهد تو رسالش فتاوایی که مثلا می نویسه تو سطح ممکنه 5000 هم اشتباه باشه. حضرت نمیدونم یا میدونم؟ خب میدونم. پس چرا بهش اجازه میده؟ به خاطر که مشاهده متخصصه. متخصص بهش اجازه میده. هر سطح اجازه میده یا مراتبشو همیشه اجازه میده. آیا حضرت کار جدید انجام میدن؟ نه کار جدید هم نیست. همون کاری که اغلای آدم همه جا تو همه کشورها همه جا دارن همین کار میکنن. یعنی هر متخصصی رو بهش اجازه میدن. میگن شما متخصصی برو بگید. الان شما ببینید ولی یه فقید در تهران نشستن یک کسی رو منصوب میکنن در مثلا استان اصفهان یا جای دیگه. میگن شما ولی اثر من نماینده ولی فقیه هستیتون. این معنی چیه؟ اینه که ایشون با نماینده که داره تمام کارهایی که فقیه اگه خودش اینجا بود انجام میداد همه اون منصبه رو این نماینده الان اینجا داره. این معنیش اینه. حالا آیا این نماینده همه کارهای او مطابق است به نظر ولی فقیه؟ نه مطابق نیست. ممکنه تو صد تا ده تاش خلاف نظر ولی فقیه هم باشه. یعنی اگه خود ولی فقیه باشه یه چیز دیگه میگه. اما خود ولی فقیه میگه من او رو منصوبش کنم که تو هر صد تا کار اقدام کنه. اصلا مسئله هم اینه. مردم حق ندارم به خالص اضافه بکنم. بگم که نه ما نوت شو اطاعت کنم بعد شو اطاعت نمی کنم. اطاعت نکردن از او اطاعت نکرد ولی فقیه. ولی فقیه کلی اجازه داده. ولایت داده کلی. همه جا همینه. منتها این که میگیم حق ایراد ندارن کنارش گفتیم حق سوال دارن. حق تذکر دارن. چرا؟ از این جهتی که بالاخره یک مشاهد اشتباه دارد میکنه. و اون فرد عادی هم میاد تذکر میده. میگه آیا به نظر شما این روش جدید مثلا آیا این بهتر از اون نیست که شما برید اقرار میکنید؟ دلیلش هم ذکر میکنه. ما قبلا مثال زدم گفتم مریض وقتی میره پیش دکتر حق نداره به دکتر ایراد بگیره. اگه ایراد گرفت دکتر از مطب میدازه بش بیرون دیگه رو دنبال کنه. خب میکنه به این کاره دیگه. اما گفتیم حق تذکر داره، حق سؤال کردن داره. چرا؟ به خاطر یه همین دکتر با تمام تخصص که داره قافل از یه نکته هست حواستش نیست. خیلی خوب مریض سوال میکنه میگه آیا این دارو بهتر هست یا نه؟ سوال میکنه اما تصمیم میذاره به عهده پزشک. یعنی پزشک دوباره اوه که تصمیم نهایی میگیره. یه فکر میکنه گاهی میگه بله همینطور. گاهی هم میگه نه همون بچه که من گفتم درست. لذا راجع به فریش هم دیگه همین میشه. باز گفتم از سوال شخصی نکنه که یا میگن این کسی ممکنه مشهور شده به مشهد اما طلاب میگن حقیقتا مشهد نیست ولی اون شخص به عنوان نماینده ولی فقیه قبول دارن. بس عنوانشو نگیر دیگه. اینو باید بینید نمایندگی داره در طرف ولایت فقیه یا نه. اون کسی که نمایندگی ولایت فقیه داره لازم نیست مشهد باشه. خود ولی فقیه مشهده. کسانی رو که نماینده خودش میکنه گاهی مشهد هم گاهی مشهد نیستن. ممکن مشهد نباشه اما بهش اجازه میده. وقتی اجازه داد دیگه معنیش اینه که تو محدوده که اجازه داده اون آقا حق تصرف داره. نمایندگی لازم نیست دیگه خودش شرایط داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه پروردگارا مصدق واقعی امام زمان علیه السلام را از اضطرار در آورد. ظهورشون را نزدیک فرما. معرفت ما را به اون حضرت و به ولی امر و به اولیای امر زیاد فرما. پروردگارا ما را در تهذیب اخلاق در تقویت ایمان در تحصیل عمل صالح موفق فرمان، اموات گذشتگان ما رو شهدا حضرت امام رحمت فرمان، رهبر عالی فر نظام اسلامی خدمت گزاران همه رو حفظ فرمان، ما رو هم در اجرای تمام حدود اسلامی احکام دین و در تبلیغ دین موفق فرمان، جوانهای ما رو هم در حراست از دین و نظام موفقشون فرمان، مقابل تعجبات فرهنگی هم حفظشون فرمان. به جاه محمد.